صوت.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای اثبات خیار قبل به ادله استدلال شد که غالب اونها مخدوش بود. در جریان لا ضرر که مرحوم علامه چه در تذکره چه در قواعد و همچون فقهای بعدی اون را قوی ترین دلیل برای اثبات خیار قبل دانستن، محظورات فراوانی بود. 5 احتمال در قاعده حدیث لا ضرر بود که اشاره شد و یه احتمال دیگری هم سیدن استاد امام رضوان الله را ارائه بکنند که بر پیچیدگی این قاعده می افزاید کن حالا مطرح میشه. یه وقت هست میگن لا ضرر حدیثی است متوجه مکلفین، نظیر راهی رو که مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی رضوان الله رفته است. لا ضرر یعنی ضرر رسوندن به دیگری حرام است، مثل لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج. یعنی این احکام حرام است و این حدیث نظیر سایر ادله نقلی متوجه مکلفین است. منتها فقیه ازش حکم تکلیفی استفاده میکند، بعد برای مقلدینش نقل میکند و فتوا میدهد، ولی حکم متوجه مکلفین است. حدیث یا دلیل متوجه مکلفین است. یه وقت است که نه، قاعده لا ضرر متوجه مکلفین افراد عادی نیست، این در حیطه قانونگذاری و قانونشناسی است که غیر از فقیه ماهر کسی اونجا حضور ندارد. این لا ضرر میخواهد بگوید که قانون ضرری در اسلام جعل نشده. این حرف را توده مردم نمیفهمند، نظیر لا رفث و لا فسوق نیست. چه این که ما جعل علیکم فی الدین من حرج هم همینطور است. این کاری به مکلفین و توده مردم ندارد. این در حیطه قانون شناسی وارد شده است. قانون شناسان یعنی فقها ها با این حدیث روبرو هستند، میفهمند که حکم حرجی جعل نشده. لا ضرر هم همین دور است. پس بنابراین فرق اساسی نظر آیون با مرحوم شیخ الشریعه رضوان الله علیه است که اون بزرگوار می‌فرماید این حدیث نظیر لا رفث و لا فسوق متوجه مکلفین است، که مکلفین میگوید اضرار به دیگر حرام است. بزرگان دیگر می‌فرمان این حدیث ناظر به فقها و قانون شناسان است، یعنی ای فقیهان قانون شناس بدانید در اسلام قانون ضرری جعل نشده است. این نمیخواهد بگوید به اینکه ضرر رسوندن به دیگری حرام است. خب اگر این مبنا شد که قانون شناسی فرمایشی که به مرحوم مطلبی که به مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه اسناد دادن باید اون یه مقداری بیشتر تحلیل بشه تا این اسناد صحیح تر در جا خودش قرار بگیره. گاهی به مرحوم سید اسناد میدن، میگن به این که ایشون میفرماین که با قانون لا ضرر با حدیث لا ضرر میشه بعد دو کار کرد، یکی این که حکم ضرری برداشته شده است، یکی این که چیزی حکمی که به وسیله او ضرر برطرف می شود اون هم جعل شده است. اون را از این حدیث میخوان استفاده کنند. بعد میگوین که لسان حدیث لسان نفی است نه اثبات. لا ضرر در صدد اثبات چیزی نیست، لا ضرر در صدد نفی است، یعنی حکم ضرری برداشته شده. این نقدی که به فرمایش مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه می شود باید تبیین بشه که آیا واقعا منظور ناقدان همین است یا فرمایش مرحوم سید همین است که نقد پذیر است. ظاهرا مرحوم اصفهان کاظم نمیخوان بگن از حدیث لا ضرر ما دو چیز میفهمیم، یکی نفی ضرر، یکی اثبات قانونی که بهی یرتفع ضرر. ایشون میفرمای که ما از حدیث لا ضرر دو مطلب میفهمیم. در حیطه قانون شناسی خود لا ضرر قانون جل نمی کند. لا ضرر دو تا پیام دارد، یکی این که در اسلام قانونی و حکمی که منشأ ضرر باشد نیست، دوم این که اگر ضرری رخ داد اسلام نسبت به او بی تفاوت نیست، حتما قانونی دارد که به وسیله اون قانون ضرر برطرف می شود. اما حالا اون قانون چیست؟ او رو مجتهد و فقیه باید فحص کند. پس برابر این لا ضرر در حوزه قانون شناسی و قانون یابی است که کار مجتهدان و فقها است. یک، و هیچ، یعنی هیچ قانونی از خود لا ضرر بر نمی آید. دو، برای اینکه لا ضرر نسبت به قوانین دارد نظر می دهد، خودش قانون جعل نمی کند. سه، لا ضرر میگوید به اینکه در بین قوانین اسلام قانونی نیست که منشأ ضرر باشد. چهار، اگر ضرری در حوزه بشری رخ داده است اسلام بی تفاوت نیست، حتما قانونی دارد که به وسیله اون ضرر برطرف می شود. این رو فقیه باید جستجو کنه، باید بفهمه که اگر این ضرر در اونجا اتفاق افتاده آیا زمان معاوضه است یا زمان ید است یا قاعده علل ید است یا قاعده ائتلاف است، علل ید مؤاخذت حاکم است یا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن حاکم است. حتما در اسلام یه قانونی هست که این ضرر را برمی‌دارد. اسلام نسبت به ضرر واقع شده بی تفاوت و ساکت نیست. این اصاره فرموش سیده، این فرموش خوبی است. پس یه وقت است ما میگویم که مرحوم اصفهان کاظم نظرش اینه که به وسیله لا ضرر، از خود لا ضرر ما قانون و حکمی میفهمیم که ضرر برطرف میشود. یه وقت است نه، لا ضرر ناظر به ادله و قوانین اسلامی است، او خودش پیامی ندارد که ضرر را بردارید یا چجور بردارید. لا ضرر نسبت به قوانین دارد اظهار نظر بکند. به فقیهان قانونشناس میگوید ای فقیه قانونشناس، این دو نکته را بدانید که در هیچ حکمی از احکام الهی، در هیچ قانونی از قوانین الهی شما قانونی پیدا نمی کنید که منشأ ضرر باشد. این یک. پس قانون ضررزا در اسلام نیست. دو، ای فقیهان بدانید که اگر ضرری رخ داده است قانون خاموش نیست، حتما در بین قوانین یک قانونی هست که اون ضرر را برطرف می کند. شما بدانید هم چیزی هست، برید جستجو کنید پیدا کنید. این حرف متینی نیست. پس فرمایش مرحوم سید این نیست که از خود لا ضرر ما دو چیز میفهمیم که لا ضرر در صدد جعل قانون باشد، این طور نیست. مطلب بعدی این که فرمایش مرحوم ناینی رضوان الله علیه اصاره این سخنان مکمت ما آینانی باز شدن در فرمایشات مرحوم سید هست اصفهان کاظم، که ایشون میفرمان به این که یکی از راه های اثبات خیار رب همون شرط تساوی است که ضمناً در دادستان ها هست. در هر معامله غرائز و اغلا بر این است که عوض و معوض مساوی هم باشند، ولو به صراحه یمز مطلبی رو شرط نمی کنند، ولی بناشون بر این است. این منزله شرط ضمنی است که درست است که ما یک ثمنی داریم و یه مثمنی داریم، هر دو معلوم است و غرری در کار نیست. لکن ضمناً بنای دو طرف بر این است که این عوض و معوض مساوی هم باشند، یعنی این ثمن مساوی با قیمت سوقیه و قیمت رایج روز باشد. ما یه قیمت داریم، یعنی این کالا امروز چقدر می‌ارزد. یک ثمن داریم که طرفین رو اون ثمن دارن معامله میکنن. اگر ثمن مجهول باشد معامله قراری است، اگر ثمن معلوم باشد قیمت مجهول باشد و اختلاف داشته باشد معامله صحیح است. تو قبل دست تو خیار قبل، قبل قیمت چیز دیگر است و ثمن چیز دیگر. بنای طرفین بر تساوی بین عوض و معوض هست. این شرط ضمنی است. مرحومای ناینی رو این شرط خیلی تکیه میکنن. تو فرماشات مرحوم عثمان کاظم هست. متاسفانه سیدنا استاد امام رضوان الله علیه اینو نمیپذیرن. میگن در بازار از این مطالب خبری نیست. تا مثلا از راه خیار قبل رو از راه خیار تخلف شرط بدونن. این نیست. خب مطلب دیگه این که تا کنون 5 احتمال درباره قانون لازرر داده شد. طبق بعضی از این محتملات قانون لازرر متوجه توده مردم است، یعنی ایها المکلفون، ضرر رسوندن به یکدیگر حرام است. مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج که حکم تکلیفی رو داره. اما رو مبانی دیگران و دیگر مبانی این لازرر در صدد جعل قانون است، جزء قوانین است، جزء مسئله اصولی است، کاری به مسئله فرعی ندارد، کاری به مکلفی ندارد. اگر مسئله اصولی شد به مجتهدین نظر دارد. اگر مسئله اصولی شد این مخاطب اصلیش مجتهدان است، چون اون کسی قانون شناس است، اینان نتیجهش مال تو همه مردم است، همه از مجتهد و مقلد. چون لازرر قاعده است، حالا یا قاعده فقهی یا مسئله اصولی، و در صدد بیان یک قاعده دینی است، مخاطب اصلی و اولی اینها مجتهدانند، نه توده مردم. سید استاد امام رضوان الله علیه یه فرمایش ششمی داره، مطلبی دارن که در برابر اون مبانی دیگری مبنا میشه. وقت ششم میفرمان این لازرر نه متوجه توده مردم است، نظیر لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نه متوجه فقهاست، نظیر قاعده استصحاب و قواعد دیگر، قاعده علالیت و امثال ذلک، بلکه این یه امر حکومتی است، متوجه رهبران حکومت و اولیای امور است، یه حکم سلطانی است. تعبیرشون است که این حکم سلطانی، حکم ولایی است، یعنی ولی مسلمین هر جا دید ضرری هست با جلوش بگیرد. الان برای توسعه معابر و تسهیل امر ترافیک بالاخره بعضی از خانه ها، بعضی از مغازه ها باید تخریب بشه، جاده وسیع بشه، جمعیت این شهر چند برابر شد، وسیله نقلیه چند برابر شد، کوی و برزن همون وسعت را دارد و هیچ کی حاضر نیست که مغازش تخریب بشه یا منزلش تخریب بشه جای دیگه بسازد. خب این ضرر است به جامعه. کی باید جلوش بگیره؟ ولی مسلمی، اون که حاکم حکومت اسلامی است، اون جلوی ضررها رو میگیره. میگه ضرری در اسلام نیست، شما به جامعه داری ضرر میرسونی، این خونه رو باید تخریب کرد و این منزل رو باید تخریب کرد، پولش باید داد جای دیگه ساخت، یعنی جای دیگه باید امکاناتش بدن، عوضی این رو میدن و رضایت او لازم نیست باشه، برای اینکه او در اینجا دارد ضرر میرسونه. از جریان اون ثمارت جدب که وجودی که باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفته دستور داد درخت کندن انداختن دور، از اینجا استفاده میکنن. دیگه حضرت نفرمود به این که این حکم که ضرری است بر تو واجب است که راحل بدی برای یک درخت مزاحم خونه مردم نشی، بی اطلاع هر وقتی خواستی به عنوان آبیاری درخت وارد خونه مردم بشی. دیگه فتوا نداد بلکه دستور اقدام عملی کرد، دستور داد این درخت رو کندن دختن دو. از این لازم به کمک این راه روش خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم استفاده بکنن که این ناظر به توده مردم نیست، نظیر لا رفسه ولا زغر، یک مخاطبش هم فقهای عادی نیستن، نظیر قاعده استصحاب قاعده ید و امثال ذلک، مخاطب شیعت حاکمه هستن که به قرینه اون. خب این دیگه راه خاص خودش طی میکند، اینا دیگه از مسیر بحث میره بیرون. بله خب نفی جنس هست، اما حالا دارد قصدش انشاء است، تحریم است، یا قصدش اخبار است. قصدش این است که در فضای قانون اسلامی ما قانون ضرری نداریم، این میشه خبر. ایها الفقها بدانید از اول تا آخر اسلام ما قانون ضرری نداریم، جعل نشده. یه وقت هست میگیم نه، ایها المکلفون، ضرر رسوندن به دیگران حرام است. این یکی انشاء است، یکی اخبار است، به فضاش رو فهم. خب نه بله، اون اضرار به دیگری حرام است. بله، ولی میگن این کاری که باعث ضرر هست برداشته میشود. اون ضرری که مرحوم شیخ الشریعه میگوید همون ضرر عرفی است. الان اینجا این ضرر عرفی نیست، این به لحاظ جامعه و شهر ضرر است، اصلا ضرر نیست، به کسی ضرر نمیرسونه. این آقا میگه من 40 سال محل کسب من اینجاست، من کاری به کسی ندارم. حکومت اسلام میگه تو به من ضرر میرسونی، برای اینکه من عهده‌دار امنیت مردمم. وقت موضوع ضرر فرق میکند، توسعه پیدا میکند. خب هنوز مسئله لا ضرر جا برای بحث دارد که در پایان بون اشاره میشود که از اینا کمک گرفته میشود که دلیل اصلی خیار قبل آیا قانون لا ضرر است یا شرط ضمنی مساوات است یا با همان یا اجماع است که مرحوم شیخ رو اجماع خیلی تکیه میکند، که فرمود عمده اجماعی است که معتضد به شهرت است به زمینه کمکیابی و کمکگیری از ادله دیگه. دلیل دیگری که مرحوم شیخ و سایر فقها رضوان الله علیهمش استدلال کردن و یک روزی اجمالا اون روایات خونده شد و تفصیلش به روز بعد ایکال شد، همین جریان قبن المسترسل سهتون هست که این روایاتش قبلا خونده شد. وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیه السلام، جلد 18 صفحه 31 باب 17 از ابواب خیار. دو تا روایت هست که مربوط به سهت بودن قبل یا حرام بودن قبل است. دو روایت دیگر هم نقل شده است که جمعاً میشه 4 روایت. روایت اولی که مرحوم کلی نقل کرده است از اسحاق ابن عمار از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، این است که قبل المسترسل سهت، که به این روایت استدلال کردم. روایت دوم که باز مرحوم کلینی نقل کرده است از میسر از وجود مبارک امام صادق السلام، این است که قبل المؤمنه حرام. روایت سوم و چهارم هم همین مضمون روایت دوم را دارد. مرحوم ترهی در مجمع البحرین وقتی قبل را معنا می‌کند، حدیث این که قبل مسترسل حرام است و نهی هم شده است او رو ذکر میکنند. بعد هم این یکی از این احادیث وسائل رو هم یادآور میشود که مرحوم شیخ میفرمان به این که اون چه که در مجمع البحرین است دو روایت است، یکی همین است که در وسی وسائل آمده، یکی ظاهرش غیر اینه. از مجموع این روایات چهارگانه حرمت قبل به دست می آید. پس یکی از ادله خیار قبل این طایف از نصوص که بهش استدلال کرد. اشکالی که متوجه این طایف از نصوص است این است که روشن نیست که این قبلی که در این طایف از نصوص است مربوط قبل اقتصادی و تجاری باشد که قبل باشد. محتمل است که قبن باشد که قبن همون خدعه در رأی است که در اولین روز بحث فرق بین قبن و قبن مشخص شد که قبن در رأی هاست طبق حرف نصاب یوم یجمع کم ریوم الجمع ازال که یوم التقابن که اصلا این سوره مبارکه به نام تقابن است مناسبت همین آیه است، روزی که قبن روشن می شود که چه کسی فریب خورده و قبنم روشن می شود البته چه کسی سرمایه را باخته و خسارت کرد دیده. خب پس این سه روایت روشن نیست که قبن است یا قبن، که آیا مربوط مسائل مالی است یا مسائل غیر مالی. اگر چون چه مربوط مسائل غیر مالی باشد فقط حرمت تکلیفی ازش استفاده می شود، یعنی کسی که با شما دارد مشورت می کند به شما اطمینان پیدا کرده استرسل الیک و اطمئن بک و اعتمد علیک و استند الیک، با اون نرنگ بازی نکن. این روایت، این سه تا روایت وضع شوراهای شهر را، وضع شور مجلس شورای اسلامی را، وضع شوراهای روستاها را، اینا را مشخص میکنند که اگر چند نفر طرف مشورت قرار گرفتند، حالا یا بل اصاله یا بل وکاله، اعضای محترم شورای شهر روستا بل اصاله برای خودشون، بل وکاله برای همشهری ها، اعضای محترم مجلس شورای اسلامی بالاصاله برای خود، بالوکاله از طرف شهروندان، اینا در مشورت کردن اگر کوتاه بیاین خدای ناکرده رأی خلاف بدن، این قبن در آراستو جز محرمات اسلامی است. اختصاصی به مشورت دو نفر زید با عمر بالخصوص ندارد. هر جا محفل شوراست، مشورت هست، چه بالاصاله چه بالوکاله، اگر کسی خدای ناکرده یک رأی صائبی دارد اون را نگفت یا برخلافش گفت، اونجایی که رأی صائب به علمی دارد و عمدن برای مصالح مادی خود نگفت میشه از ساکتو عن الحق شیطان اخرس، که از جزئی مبارک پیغمبر نقل شده است که کسی که باید حق را یه جا بگوید و نگوید یه شیطان دهن بسته است. اونجایی که نه خلافش گفت خب دیگه حرمتش روشن‌تر است. پس در مورد مشورت چه دو نفر دارن با هم مشورت بکنن، چه اعضای محترم شورای شهر روستا باشن، چه اعضای محترم مجلس شورای اسلام باشن، اونجا که جای مشورت است با یک تضارب آرا بکنن و افراد بالاصاله برای خود بالوکاله برای دیگران، اگه کسی بین خود و بین خدای خود یه رأی را محققانه و صائب میدونه او رو عمدن نگوید یا خلافش بگوید دیگران را مقبول کرده است. این ناظر مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، کار مسائل اقتصادی ندارد. اما در بین این چهار روایت اون روایت اولا ناظر مسائل اقتصادی است، برای که دارد قبل المسترسله سهتون، این سهد مال امر مالیست، نظیر ثمر العذرت سهدون. این رو در باره، گرچه اون هم ممکن است با یه تکلفی مسائل فرهنگی و اجتماعی برگرده، لکن ظاهر سهد همون مسائل اقتصادی و مالیست. نظیر ثمر العذرت سهدون به مواردی اکارون لسهد و ماننده. خب پس به استثنای روایت اولا، این سه روایت ناظر مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی است، کار مسائل اقتصادی و معاملاتی ندارد. میمون روایت اولا. در روایت اولا هم چهار مطلب است که بعضی از این مطالب چهارگانه سودمنده. مطلب اولین است که ما احتمال میدیم این روایت چهار اول هم مثل سه روایت دیگر ناظر به حکم تکلیفی باشد، یعنی در امور مالی کسی دیگری را مغموم بکند و کالا رو کم ارزشی رو با ارزشی افزوده بفروشد، یا کالای ارزش افزودار را با ثمن کاهش یافته بخرد، این کار حرام است، حکم تکلیفی است. گول زدن مردم حرامه. اگر این باشد ناظر مسئله خیار و امثال خیار نیست. این یک. دوم، ما بگیم منظور از این صوت حرمت تکلیفی محض نیست، یعنی این مال حرام است، ولی منظور از قبن المستلسل صوتون این است که اون مال زائدی که میگیری اون بات حرام است، یعنی کالایی که 10 تومن میارزه شما 15 تومن بفروشی اون 5 تومنش صوته، این کار به خیار ندارد، به خیار ثابت نمیکنه. سوم آن است که نخیر، مال مجموع است، اگر چون چه کالایی 10 تومن میارزه شما 15 تومن بفروشید مجموع این سهد و حرام است، کی؟ اون وقتی که مقبول بفهمد و فسخ بکند و شما از ادای ما به تفاوت سر بازنی، وگرنه قبل از اینکه او بفهمه حرمتی در کار نیست. خب رو این فرض خیار احتمالا خیار ثابت میشه. چرا؟ برای اینکه او فهمید و معامله رو فسخ کرد حتما شما باید پس بدی، اگه پس ندی کار حرامیه، یعنی اون پول حرامه، معلوم میشه او حق داره به پس بده دیگه، حق داره معامله رو به هم بزنه. رو مطلب سوم اینه که او میتونه معامله رو به هم بزنه. مطلب چهارم این است که بر فرضی که ما قبول کردیم قبل المسترسل سهتون این است که شخص میتواند به هم بزند و اگر به هم زد شما کل ثمن را بر نگردوندی، حد اکثر جواز به هم زدن برمی آید، اما این جواز حقیست یا حکمی که استفاده نمی شود که، حد اکثر این است که این می تواند معامله را به هم بزند. آیا معناش این است که این معامله لازم می شود جائز به جواز حکمی، یا نه معامله لازم می شود جائز به جواز حقی و این شخص ذوالخیار است و حق پیدا میکند؟ پس بر فرض چهار مش در فرض پذیرش اینکه او حق به هم زدن دارد، باز هم فسخ که جزء خیار است به امر حقی ثابت نمی شود. حد اکثر جواز فسخ است. جواز فسخ اهم از آن است که شخص خیار داشته باشد یا نداشته باشد. پس بنابراین از این چهار روایت، سه روایتش که نمیتواند دلیل باشد، دلیل روایت اولا با این معضلات و مشکلات روبروست، پس از اینها نمیشود مسئله خیار قبل را برد. لکن خیار قبل مسلم اندل کل است که ادعای اجماع شده شهرت شد. این ادله هم قابل نقد است. مرحوم شیخ فرمود که عمده اجماعی است که حکایت شده و معتضد به شهرت است. شهرت را خودشون تحصیل میکنن، اجماع را دیگران نقل میکنن، چون که شهرت را هم دیگران نقل کردن. لکن یک فقیه بخواهد اعتماد کند به اجماع با داشتن همه این ادله یاد شده و اینکه فقها به غالب این ادله استدلال کردن، کار مشکلی است. این اجماع اجماع مدرکی است یا محتمل المدرک است؟ اجماع تعبدی مصطلح نیست. وقتی ما نتوانستیم اجماع تعبدی مصطلح ثابت کنیم، نمیتوانیم بگیم عمده دلیل مسئله اجماع است. لذا مرحوم سید و همچنین مرحوم آقای نائینی، این بزرگان میفرمون عمده همون شرط ضمنی تساوی بین عوض و معوض است که در غرایز و ارتباطات مردمی مستقر است. اومد این ادله میتواند در حد تأیید باشد، در حد تقویت باشد، و از مجموعه اینها اجماع به دست میآید، نه اینکه اجماع سند تام و دلیل معتبر مستقلی باشد. پس خیار قبل ثابت است و منتها راهاش فرق کند. حالا شرایطش که به صورت تبیین صورت مسئله است برای بحث فردا انشاءالله. والحمدلله بالله.